صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبح روز شنبه‌تون بخیر. 28 آذر 1394 برابر با 19 دسامبر 2015 میلادی و این صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فرداست که با 60 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل میخواد آخرین و تازه ترین رویدادهای ایران و جهان رو توی حوزه‌های مختلف از سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی براتون خلاصه کنه. شمایی که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از دو کانال ماهواره رادیو فردا و تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم به شما تقدیم میکنم. حسن جعفری تهیه کننده و سردبیر و امیر هم در بخش فنی. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم. محمد زرقامی همینجا در استودیوست. خوش اومدی محمد با خبرها.
خبرها رو آغاز میکنیم با آخرین اخبار از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد. روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را در جهت حل بحران سوریه تصویب کرد. این قطعنامه خواستار برقراری آتش‌بس و آغاز مذاکره برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه شده است. این قطعنامه میگوید انتخابات ریاست جمهوری سوریه باید ظرف 18 ماه آینده برگزار شود. قطعنامه اما در مورد سرنوشت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و اینکه آیا او میتواند در این انتخابات شرکت کند یا نه سکوت کرده است. کنفرانس بین‌المللی حمایت از سوریه با شرکت وزیران خارجه 18 کشور صبح جمعه به وقت محلی کار خود را در نیویورک آغاز کرد. این کنفرانس دنباله مذاکراتی است که در ماه‌های اکتبر و نوامبر امسال در وین برگزار شد. وزیران خارجه آمریکا، روسیه، ایران، عربستان سعودی و همچنین بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد استفان دمیستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه از جمله حاضران در این کنفرانس هستند. هدف از برگزاری این نشست تلاش برای حل بحران سوریه و در وهله اول توافق بر سر گروه‌هایی است که بتوانند در چارچوب یک ائتلاف در مذاکرات آینده شرکت داشته باشند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر تاکید کرد که واشنگتن همچنان خواستار کنارگیری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت است. آقای اوباما که در آخرین نشست خبری خود در سال جاری میلادی سخن میگفت، تصریح کرد که رئیس جمهوری سوریه مشروعیت خود را نزد مردم کشورش از دست داده است. من فکر میکنم که اسد باید برود تا کشتار و خونریزی متوقف شود و همه طرفهای درگیر قادر باشند بر کنار از فرقه گرایی حرکتی رو به جلو داشته باشند. باراک اوباما در بخش دیگری از سخنانش به وعده انتخاباتیش درباره تعطیل کردن بازداشتگاه گوانتانامو پرداخت و ضمن اشاره به پایبندیش به این وعده گفت در تلاش است با یا بدون پشتیبانی کنگره گوانتانامو را تعطیل کند. ترکیه با انتقاد از اقدام عراق و شکایت از آنکارا در شورای امنیت سازمان ملل متحد بغداد را به تضعیف و کم اثر کردن مبارزه جهانی علیه گروه داعش متهم کرد. دولت حیدر العبادی با اعتراض به حضور نیروهای نظامی ترکیه در شمال عراق شکایتی را به شورای امنیت ارائه کرده است. و مسئول امور پناهندگان سازمان ملل متحد از آینده سامانه پناهندگی اروپا عمیقا ابراز نگرانی کرد و درباره فروپاشی این سامانه هشدار داد. آنتونیو گوترس، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، روز جمعه از قوانین محدود کننده برای پذیرش پناهجویان در اروپا ابراز نگرانی کرد و گفت با اینکه توافق اخیر این نهاد با آژانس مرزی اتحادیه اروپا برای حضور در یونان اقدامی قابل تمجید است اما کافی نیست. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد آخرین آمار آوارگان در جهان را بیش از 60 میلیون نفر برآورد کرده است.
خلاصه آخرین خبرها رو هم تا حدود 25 دقیقه دیگه از محمد زرقامی خواهیم شنید، اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه فرایند صلح سوریه را تصویب کرد. آخرین نشست خبری باراک اوباما در سال 2015 و اظهارات او در مورد موضوعات متعددی از جمله بحران سوریه، نبرد با گروه موسوم به حکومت اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. نگاهی به تلاش ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در گفتگوی اقتصادی روس. از ثبت نام حسن خمینی برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان تا وضعیت بحرانی تالاب‌های لرستان و خبرهای بیشتر در روزنامه‌های امروز. معرفی رمان نه فرشته نه قدیس اثر ایوان کلیما نویسنده اهل جمهوری چک. محمد باقری معتمد تنها برنده مدال رقابت‌های تکواندوی المپیک لندن می‌گوید به خاطر اجحافی که فدراسیون تکواندو ایران در حق او کرده ایران را ترک می‌کند. از تقویم تاریخ موسیقی جهان می‌شنویم و پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. عصر روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا نقشه راه روند صلح در سوریه را تصویب کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا خطاب به 15 کشور عضو شورای امنیت گفت در بخشی از متن قطعنامه شورای امنیت به همه طرف‌های درگیر این پیام را می‌دهد که زمان توقف کشت و کشتار در سوریه فرا رسیده و وقت آن است که شالوده دولتی بنا نهاده شود که مورد حمایت مردم ستم‌دیده آن سرزمین باشد. قطعنامه شورای امنیت از بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد می‌خواهد تا زمینه مذاکرات نمایندگان گروه‌های مخالف و مقام‌های دولت سوریه برای تشکیل دولت انتقالی را تا اوایل ژانویه 2016 فراهم کند. این قطعنامه هیچ اشاره‌ای به سرنوشت بشار اسد نمی‌کند. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در سیاتل آمریکا از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای روشندل، در شرایطی که نقطه نظر روسیه و آمریکا در مورد سوریه به شدت در تعارض با هم دیگه بود، چطور این دو قدرت تونستن روی چنین متنی به توافق برسن؟
خب یک بخشی از این توافق در نشست دیگری که همین امروز در نیویورک برگزار می‌شد بین 17 کشور دنیا در مورد سرنوشت سوریه به دست اومد و در اونجا در واقع آقای کری و لاوروف در واقع با همدیگه تونستن به حد زیادی نزدیک بشن، به نحوی که به اصطلاح این برداشت میشه که روس‌ها در واقع با رفتن بشار اسد در طول این مسیر مخالفتی ندارن، ولی اون رو به عنوان شرط اول قبول نمی کنن. بنابراین خود به خود، چون این تصور هستش که خانه‌ها اسد در آینده سوریه نقشی نداره، بنابراین اون عامل رو گذاشتن کنار، در مورد سایر مسائل یک اتفاق نظر عمومی و تمام وجود داشت.
ظاهراً قطعنامه فرصت کوتاهی یک ماهی رو برای برقراری یک آتش‌بس بین طرفین تعیین کرده و متعاقب اون خواهان برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و مبتنی بر قانون اساسی جدید شده. به نظرتون روند رسیدن به این اهداف چطور خواهد بود؟
بعد از اون فرصت یک ماهه برای مدت 18 ماه در واقع این کار ادامه پیدا می‌کنه تا در درجه اول طرفین به توافقهای جزئی تر در مورد اصلاحات قانون اساسی، تغییر ساختاری که لازم هست برای اجرای اون اصلاحات انجام بشه، با هم دیگه توافق بکنن. و بنابراین ضمنی که این یک ماه یک فرصت مناسبی است که آتش بس صورت بگیره و یک دولت مرکزی تشکیل بشه، ولی 18 ماه پشت سرش وقت هست برای اینکه اینها همگی تبدیل بشه به یک سوریه‌ای که درش صلح و آرامش برقرار هست و اکثریت گروه‌ها جذب به اصطلاح اون دولت و ملت شده باشن.
آقای روشندل، کار بیش از 100 گروه درگیر در جنگ سوریه و یا گروه‌های مثل گروه حکومت اسلامی یا همون داعش که اونجا درگیر هستن، همه اینها چی میشه و به نظرتون پشتوانه اجرای این قطعنامه چیه؟
بخش عمده از این گروه ها در طول جلسات کشورهای 17 تکلیفشون روشن شده و اونها جزو موافقین اجرای این برنامه هستن. و شاید یک چند تا گروه از جمله خود داعش و غیره باقی میمونن که در مورد اونها آمریکا و روسیه همچنان به بمباران‌های بر علیه اونها ادامه خواهند داد در طول این 18 ماه هر وقت که لازم باشه. از طرف دیگه وقتی قطعنامه‌ای در شورای امنیت صادر و تصویب میشه، اونم به اتفاق آرا، شورای امنیت اختیار خواهد داشت که در صورت که این کار جلو نره متوسل بشه به قدرت نظامی کشورهای عضو شورای امنیت و از طریق نظامی کار رو از جلو ببره.
جلیل روشندل، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل، سپاسگزارم ازتون.
خواهش میکنم.
خب پیام های تلفنی چند شنونده رو میشنویم در مورد موضوعات مختلف و به ویژه انتخابات مجلس خبرگان.
معمولا نمایندگانی که میخوان انتخاب بشن برای مجلس خبرگان یا مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری، اگر کسی هست، باید اهداف خودش رو، برنامه های خودش رو برای مردم توضیح بده. این کسانی که میخوان به عنوان خبرگان مردم اونها رو انتخاب بکنن واقعا چه توضیحی برای مردم دارن؟ میخوان بگن که ما کارمون حمایت و سعایت و تأیید رهبری در هر شرایطی؟ خب اگر اینجوریه، همونایی که هستن وظیفه‌شون رو خیلی خوب انجام دادن تا به حال، اینا برای چی میخوان بیان برن اونجا؟
نظر من اینه که احتمال زیاد با همه خطراتی که داره، اشکالایی که داره، خامنه‌ای پسرش رو جانشین میکنه. غیر از این، از هم در مورد شورای رهبری که رفسنجانی گفته، مسئله شورایی و غیر شورایی نداره، نظام سیستمش سیستم اشکال برانگیز و از اساس به درد نمیخوره و قابل ادامه دادن نیست.
در این بره از نظام ولایت فقیه که آقایان جمهوری اسلامی در تلاشند که رهبر جدیدی را کشف کنند، آیا روا نیست که عقیده و نظر ملت ایران نیز مورد احترام قرار بگیرد و در این مسئله عکس آرای ملی صورت بگیره؟ نمیگویم که موضوع جمهوری اسلامی آری یا نباشد، بپرسید ولایت فقیه آری یا نه.
میخواستم بگم به این دولت نیجریه که دست از کشتار از مسلمان ها و این بدبخت هایی که دارن عذاب میکشن اونجا دست برداره از کشت کشتار اینا، و میخوام بگم که از امام جماعتی که دستگیر کرده آزادش کنه، کاری نکنه که خودش به سرنوشت اونها گرفتار بشه، از اونها بدتر.
اگه فقط یک نماینده به وظایف قانونی، اخلاقی و دینی خود عمل میکنه، علی مطهری است که دنیا را به آخرت نمیفروشد و بادمجان دور قاب چین رهبری نیست.
یکی از خبرهای اصلی صفحه اول روزنامه امروز ایران کاندیداتوری حسن خمینی برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان هست، اما روزنامه خبرهای دیگری هم دارد. شهرام رفیع‌زاده همکارم از کانادا که از طریق اسکایپ به ما پیوسته به ما بیشتر خواهد گفت. شهرام، از صفحه یک روزنامه اعتماد شرق، جوان، ایران و حمایت شروع کنیم.
روزنامه اعتماد امروز در صفحه‌ای که خودش منتشر کرده، اولین عکس مربوط است به ثبت نام آقای حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان که آقای یاسر خمینی، حسن خمینی و علی خمینی در عکس مشاهده میشن. سه فرزند، یعنی سه پسر آقای احمد خمینی، نوه آیت الله خمینی هستند. و البته در عکس دیگر همین روزنامه از برگزاری نشست شورای عالی استانهای اصلاح طلبان با شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان خبر داده و نوشته که آماده باشه، اصلاح طلبان در شب ثبت نام انجام شده و قرار است که اصلاح طلبان به شکل گسترده‌ای ثبت نام کنند در انتخابات. روزنامه جوان در تیکه یک خودش از قول مجمع عالی بسیج نوشته که مردم راه ورود دنیا طلبان را به مجلس و خبرگان ببندن. عکسی که این روزنامه هم آقای حسن فیروزآبادی هست، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، گفته هیله جدید شورای رهبری علیه ولایت فقیه و اقتدار دار نظام هست. روزنامه ایران در تیتر یک خودش از قول وزیر آموزش و پرورش خبر داده که حقوق فرهنگیان بازنشسته ترمیم خواهد شد. این روزنامه هم گزارشی داره در روز درباره روز پرهیجان ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان که امروز انتخابات مجلس هم به نوشته روزنامه ایران ثبت نامش آغاز خواهد شد و روزنامه حمایت که وابسته به سازمان زندانهای قوه قضاییه است عکس و تیتر یکی خودش رو به آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه اختصاص داده، از قول ایشون نوشته که ردپای نفوذ فرهنگی دشمن در برخی فیلم‌ها و رمان‌ها مشاهده میشه.
شهرام، فراتر از اون چیزی که در صفحه اول روزنامه اشاره کردیم در مورد کاندیداتوری حسن خمینی و فضای انتخاباتی، ارزیابی روزنامه ها از فضای انتخاباتی و به ویژه ثبت نام حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان چیه؟
روزنامه ها به دو دسته کلی تقسیم شدن. غیر از روزنامه هایی مثل روزنامه رسالتی، روزنامه نزدیک به اصولگرایان سنتی هست و تأکید کرده از قول آقای حسن خمینی که باید حافظ نظام جمهوری اسلامی بود و برای حفظ ولایت فقیه تلاش کرد. اما روزنامه های اصلاح طلب از جمله روزنامه اعتماد امروز به نقل از آقای حسن خمینی نوشته که آبرویم را در این راه می‌گذارم و ایشون گفته که من به شکل مستقل در انتخابات حاضر شدم. البته روزنامه اعتماد ارزیابی کرده که حضور حسن خمینی نوی آیت الله خمینی در انتخابات مجلس خبرگان موج تازه‌ای رو در نوع مشارکت در این انتخابات برخواهد انگیخت. البته آیت الله امجد هم به نوشته روزنامه اعتماد گفته که حسن خمینی از هر لحاظ لیاقت حضور در مجلس خبرگان رو داره. روزنامه قانون هم از ثبت نام نوی آیت الله خمینی برای انتخابات مجلس خبرگان با عنوان قیام خبره‌ها برای خبرگان یاد کرده و اشاره کرده که شمار دیگری از روحانیون نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی، حامیان دولت و همچنین اصلاح طلبان هم در تهران و استان‌ها برای مجلس خبرگان ثبت نام کردند. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، علاوه بر اینکه از قول آقای فیروزآبادی اظهارات اخیر آقای هاشمی رفسنجانی درباره شورای رهبری رو به شدت مورد حمله قرار داده، در یادداشتی که آقای عباس حاجی نجاری اون رو نوشته یادآوری کرده به نوشته البته روزنامه جوان که کسانی که در انتخابات سال 88 شکست خوردن حالا در تدارک فتنه جدید هستند، که البته به نوشته روزنامه نزدیک به سپاه نیروهایی رو که وفادار به انقلاب اسلامی توصیف کرده و همچنین رهبر جمهوری اسلامی در مقابل اون خواهند ایستاد. روزنامه کیهان هم تاکید کرده که ردپای خط نفاق در جریان انتخاباتی اخیر دیده میشه.
خب اما رئیس قوه قضاییه گفته ردپای نفوذ فرهنگی دشمن در برخی فیلم‌ها و کتاب‌ها دیده میشه. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
من به نوشته روزنامه حمایتی وابسته به قوه قضاییه است آقای صادق لاریجانی در همایش بسیجیان در بابل گفته که بسیجیان باید تمام منافذ نفوذ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی رو مورد رسیدگی و رصد قرار بدن. در این حال ایشون گفته امروز باید ردپای تحمیل نفوذ فرهنگی دشمن رو در ساخت فیلم‌ها، ترجمه رمان‌ها و قلم به دستانی که به گفته ایشون در برخی روزنامه‌ها قلم می‌زنند جستجو کرد. تأکید کرده که هر قلمی که در تضعیف ولایت فقیه به چرخد قلم خیانت است.
و نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به روزنامه شهروند که از احتمال پایان کار دستفروشان در مترو خبر داده. طرح تازه شهرداری تهران برای این کار چیه؟
اونطوری که روزنامه شهروند نوشته آقای مجتبی عبداللهی که معاون خدمات شهری شهرداری تهران هست اعلام کرده که به زودی با سختگیری‌های بیشتر از ورود دستفروشان به مترو جلوگیری خواهد شد. در اول ایشون گفته که قرار است این دستفروشان هدایت بشن به سمت 27 بازار روز که در نقاط مختلف و محلات مختلف تهران وجود داره.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. توی بخش دوم با هم دیگه روزنامه‌های محلی رو ورق می‌زنیم.
متشکرم.
ایران و سازمان تجارت جهانی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. در دهمین نشست وزیران سازمان تجارت جهانی در نایروبی پایتخت کنیا که روز گذشته به پایان رسید، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران گفت الحاق به این سازمان اولویت ایران است. فریدون خاوند استاد اقتصاد در دانشگاه رن دکارت پاریس از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای خاوند، با وجود حضور آقای نعمت‌زاده در نشست نایروبی، چرا ایران هنوز عضو سازمان تجارت جهانی نیست؟
سازمان تجارت جهانی 162 عضو داره و به زودی دو کشور افغانستان و لیبریا هم که عضویتشون در همین کنفرانس نایروبی به تصویب رسیده به جمع اعضای این سازمان میپیوندن. کشورهای عضو از مزایای تجاری که در چارچوب سازمان تجارت جهانی به اونها تعلق میگیره استفاده میکنند، زیر پوشش قوانین این سازمان هستند و برای حل اختلافهای بازرگانی خودشون هم به اون مراجعه میکنند. ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست، فقط نقش ناظر رو داره که 10 سال پیش به دست آورده. مزایای بازرگانی پیش بینی شده در چارچوب این سازمان به کشور ناظر تعلق نمیگیره. ناظر میتونه در شماری از نشست‌های سازمان حاضر باشه ولی در تصمیم گیری شرکت نمیکنه و حق رأی دادن هم نداره. آقای نعمت‌زاده هم به عنوان ناظر به نایروبی رفته و در اونجا گفت گام بعدی ما پس از توافق هسته‌ای این هست که با اقتصاد جهانی عجین بشیم.
آقای خوابم، به نظرتون عجیب نیست که افغانستان با وجود اوضاع سیاسی و اقتصادی و امنیتیش در نشست نایروبی به عضویت سازمان جهانی تجارت در اومده اما ایران هنوز خارج از این سازمان درجا زده؟
20 سال پیش همزمان با تشکیل سازمان تجارت جهانی ایران خواستار پیوستن به اون شد و در دوران محمد خاتمی هم پیشرفت‌هایی در این زمینه حاصل شد، از جمله با تشکیل یک گروه کاری برای الحاق به این سازمان. ولی بعد از اون 3 عامل عمده جلوی پیشروی فرایند الحاق ایران رو گرفتند. عامل اول تنش‌های شدید در روابط ایران بود با ایالات متحده آمریکا، عضو با نفوذ سازمان تجارت جهانی. عامل دوم این بود که ایران هیچ تلاشی نکرد برای هماهنگ کردن قوانین اقتصادیش با مقررات این سازمان و به خصوص بازرگانی خارجی ایران همچنان گرفتار ماند در شبکه‌ای از موانع و مقررات دست و پاگیر. و سرانجام عامل سوم گفتمان پرخاشجویانه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین بود در قبال سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی.
عضویت در سازمان تجارت جهانی چه پیامدهای مثبتی میتونه داشته باشه به نظرتون برای اقتصاد ایران؟
با عضویت ایران در این سازمان بازرگانان ایرانی از امتیازهای گمرکی محسوسی برخوردار میشن، ولی از همه مهمتر این هست که ایران در صورت راه پیدا کردن به این سازمان از دید محافل اقتصادی بین‌المللی به یک کشور عادی و بدون مسئله تبدیل خواهد شد و این برای دوره پسا تحریم ایران دستاوردی خواهد بود بسیار با ارزش.
فریدون خواوند، اقتصاددان در پاریس، سپاسگزارم ازتون.
منم از شما تشکر میکنم و هفته خوبی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
خب، رسیدیم به بخش ورزش و در این بخش مهدی رستم‌پور خبرهای تازه داره در مورد تکواندو، بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران و همینطور کشتی در ایران. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور ببینیم از این حوزه‌ها چه خبرهای تازه‌ای داره.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. برای همیشه از ایران می‌روم عنوان مصاحبه‌ایه که محمد باقری معتمد، ستاره پیشین تیم ملی تکواندو، انجام داده با خبرگزاری فارس. باقری معتمد گفته که برای همیشه ایران رو ترک میکنه به دلیل اون چه که بی احترامی و اجحافی که فدراسیون تکواندو در حق او انجام داده، مشخصا از سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو اسم برده، درباره دلارهایی صحبت کرده که کمیته بین المللی و المپیک به عنوان بورسیه ورزشکارها به نام او به ایران فرستاده و بخشی از اون پول ناپدید شده در فدراسیون تکواندو. حتی گفته که از مسئولین درخواست میکنن پیگیری کنن و تکلیف این پول رو مشخص کنند. باقری معتمد در رقابت‌های المپیک لندن تنها مدال تکواندوی ایران رو به دست آورد، از آبروی تکواندوی ایران دفاع کرد، ولی حالا با دلی پر و انتقاداتی بی پاسخ قصد داره ایران رو ترک کنه. منصور پورحیدری از بزرگان تاریخ باشگاه استقلال که با این تیم هم به عنوان بازیکن هم مربی قهرمان آسیا شد و به عنوان سرمربی تیم ملی این تیم رو به عنوان قهرمانی بازی‌های آسیایی رسوند، در بستر بیماریه و شرایط جسمانی او رو به بهبودی بوده. طی ساعت دیشب در ابتدا گفته شد که وضعیت او وخیمه و بسیار نگران کننده است، اما به بالینش رفتن مسئولین باشگاه استقلال و ابراز رضایت کردن از وضعیت آقای پورحیدری. لیگ برتر فوتبال ایران در نیم فصل به پایان رسید. تیم شگفتی ساز استقلال خوزستان عنوان قهرمانی رو نصیب خودش کرد با برتری مقابل ذوب‌آهن اصفهان. استقلال خوزستان با سرمربیگری عبدالله ویسی اول و استقلال تهران در رده دوم. پرسپولیس هم تونست راه آهن رو با دو گل مهدی طارمی از پیش رو برداره، در رده چهارم قرار گرفت که پله پله داره پیشرفت میکنه. پرسپولیس این بهترین عنوان پرسپولیس طی دو فصل گذشته. مهدی طارمی با 9 گل زده آقای گل نیم فصل لیگ برتر فوتبال ایران شد. خبر آخر درباره کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان که با قهرمانی نماینده ایران به پایان رسید. دینامو از ارمنستان نایب قهرمان شد. مسابقات در خرمشهر برگزار شد. حادثه عجیب روز پایانی که صدا سیما هم پخش کرد درگیری فیزیکی در سالن مسابقه بود. وقتی که بشیر بابا جانزاده فرنگکار ملی پوش با نعمت چکانی کشتی می گرفت با هم درگیر شدن، از خجالت هم دیگه در اومدن و تعدادی از تماشاچی هم اومدن و اضافه شدن به این دعوا که صحنه های ناخوشایندی در سالن مسابقه اتفاق افتاد. فدراسیون کشتی گفته که خاطیان رو محروم خواهد کرد و به شدت برخورد میکنه با این ماجرا. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
خانه یک زمین
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
شاید مرگی روز کنن کار داری منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
اگه فرصت نکردین مجله یک خانه یک زمین رو و یا دیگر مجله های ما رو به صورت زنده از رادیو بشنوید، میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofardo.com هم دنبال کنید و بشنوید و ببینید، اما همینطور در صفحه فیسبوک ما هم این امکان رو در اختیار دارید. خب در ایران نزدیک میشیم به ساعت 7:30 بامداد. بخش اول برنامه رو پشت سر گذاشتیم و رسیدیم به نیمه دوم برنامه. میریم که خلاصه آخری خبرها رو بشنویم از محمد زرگومی. محمد،
اتحادیه اروپا روز جمعه تحریم ها علیه روسیه را به دلیل نقش این کشور در بحران اوکراین برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر تأکید کرد که واشنگتن همچنان خواستار کنارگیری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت است. آقای اوباما همچنین با اشاره به وعده انتخاباتیش درباره تعطیل کردن بازداشتگاه گوانتانامو و تأکید بر پایبندیش به این وعده گفت در تلاش است با یا بدون پشتیبانی کنگره گوانتانامو را تعطیل کند. به نوشته تارنمای سهام نیوز، مهدی کروبی از سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 خورشیدی روز جمعه از بیمارستان مرخص و به محل حصر خود منتقل شده است. جبهه ملی ایران میگوید ماموران امنیتی روز جمعه از ورود اعضای شورای مرکزی این حزب به منزل ادیب برومند رئیس شورای مرکزی آن جلوگیری کرده است. مسئول امور پناهندگان سازمان ملل متحد از آینده سامانه پناهندگی اروپا عمیقاً ابراز نگرانی کرد و درباره فروپاشی این سامانه هشدار داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را در جهت حل بحران سوریه تصویب کرد. بر اساس این قطعنامه انتخابات ریاست جمهوری سوریه باید ظرف 18 ماه آینده برگزار شود. کنگره آمریکا طرح محدودیت سفر بدون روادید به آن کشور را تصویب کرد. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران سخن گفتن از شورایی شدن ولایت فقیه را حیله جدید توصیف کرد که جایگزین به گفته او فتنه شده است. و نمایندگان اتحادیه اروپا روز جمعه تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه را به دلیل نقش این کشور در بحران شرق اوکراین برای 6 ماه دیگر تمدید کردند.
ممنون محمد. خلاصه آخری خبرها رو شنیدیم و در بخش دوم صبحانه با خبر اما چه مطالبی رو قراره به شما تقدیم کنیم. در بخش دوم صبحانه با خبر پیش از هر چیز یک گزارش داریم درباره صحبت‌های دیروز باراک اوباما در نشست خبریش. رمان نه فرشته نه قدیس اثر ایوان کلیما نویسنده اهل جمهوری چک رو معرفی می‌کنیم. روزنامه‌های محلی رو ورق می‌زنیم و از تقویم تاریخ موسیقی جهان می‌شنویم. اما گزارش این بخش، در روزهای پایانی سال جاری میلادی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز آخرین نشست خبری خودش رو در سال 2015 برگزار کرد. حسن جعفری نگاهی داره به موضوعات متعددی که آقای اوباما در این نشست به اونها اشاره کرد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری روز جمعه‌اش به موضوعاتی از قبیل بحران سوریه، جنگ علیه داعش، بازداشتگاه گوانتانامو، انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا و چندین موضوع دیگر پرداخت. مهمترین نکته‌ای که آقای اوباما در مورد بحران سوریه بیان کرد، تأکید دوباره او بر کنار رفتن بشار اسد از قدرت بود.
I think that Assad is going to have to leave in order for the...
رئیس جمهوری آمریکا گفت بشار اسد مشروعیت خود را نزد مردم کشورش از دست داده و باید کنارگیری کند تا کشتار و خونریزی متوقف شود و همه طرف‌های درگیر قادر باشند تا به دور از فرقه‌گرایی گام‌های بعدی را بردارند. باراک اوباما در بخش دیگری از سخنانش به وعده انتخاباتی خود درباره تعطیل کردن بازداشتگاه گوانتانامو پرداخت و تأکید کرد همچنان به وعده انتخاباتیش پایبند است.
We will wait until Congress has definitively said no to a well thought out.
رئیس جمهوری آمریکا گفت تلاش می‌کند این موضوع را با پشتیبانی کنگره حل کند، اما تصریح کرد که اگر کنگره هم مخالفت کند، او با استفاده از حکم ویژه حکومتیش گوانتانامو را تعطیل خواهد کرد. مقابله با گروه موسوم به حکومت اسلامی نیز بخش دیگری از پرسش‌های خبرنگاران از باراک اوباما بود. او در این باره گفت که به شکست قطعی داعش اطمینان دارد و برای تحقق این امر ابتدا باید جنگ سوریه پایان یابد تا به گفته او کانون‌هایی که محل شکل‌گیری چنین گروه‌هایی می‌شود سامان یابد. رئیس جمهوری آمریکا به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز اشاره کرد و گفت حدس می‌زند که یک دموکرات جانشین او خواهد شد و او برای تحقق این امر با حد اکثر توان همکاری خواهد کرد. آقای اوباما ساعتی پس از این نشست خبری رهسپار کالیفرنیا شد تا با خانواده‌های قربانیان کشتار سان برناردینو دیدار کند و در پی آن برای گذراندن تعطیلات سالانه‌اش به هاوایی خواهد رفت.
شنبه‌های صبحانه با خبر روز معرفی کتاب و امروز نوبت رمان معروف نه فرشته نه قدیس اثر ایوان کلیما نویسنده معروف چک است. با دو ترجمه مختلف این کتاب در ایران منتشر شده. ایوان کلیما رو در کنار میلان کندرا و واتسلاو هاول از مهمترین نویسندگان معاصر جمهوری چک و اروپای شرقی میدونن، اما ایوان کلیما که هست؟ معرفی ایوان کلیما رو میسپاریم به فراج سرکویی، منتقد و نویسنده که از طریق سکایپ با ما همراه شده. آقای سرکویی،
رمان نفرش نه قدیس رو یک بار حشمت کامرانی ترجمه کرده، نشر نو منتشر کرده، یا یک بار فروخ بویاوری و نشر آگاه منتشر کرده. ایوان کلیما در 1931 در پراک متولد شد. پدرش جوشکار بود، یهودی بود. در زمان جنگ نازی‌ها پدر او و بعد مادر و خود او رو فرستاد دستگیر کردن به یک اردوگاه فرستاد. دادن، اما خوشبختانه اینا زنده موندن. بعد از جنگ او روزنامه‌نگاری و ادبیات چک خوند و اما به دلیلی که به انتقاد داشت به استبداد حکومتی در اون زمان، آثارش ممنوع شد، مدتی زندانی بود و او یک گروه مخفی درست کرد و بعد هم او رو از دانشگاه برای نویسندگی منع کردن، به کارهای مثل رانندگی آمبولانس یا رفتگری خیابان اشتغال پیدا کرد به قول معروف. و جالب این است که یکی از بهترین رمان‌هاش اون به نام عشق و زباله زمانی نوشت که حرفه جاروکشی خیابان رو داشت. 1989 که به حکومت استبدادی سقوط کرد در چکسلواکی سابق که اکنون به دو کشور تقسیم شده، او آثار او بسیار پرتیراد شد. در 2002 جایزه بسیار معتبر فرانس کافکا رو گرفت که یک جایزه بسیار مهمی هستش و به نسلی تعلق داره که هم استبداد دوران استبدادی رو ترجمه کرد و هم مثلا دوران بعد از استبداد رو در اروپا شد.
آقای سرکوی، رمان نفرشته نقدیس چه داستانی رو روایت میکنه و چه فضاهایی رو به تصویر میکشه؟
میدونیم که واشنگتن پست این رمان رو در سال 2001 به عنوان بسیار بهترین رمان سال انتخاب کرد. در این رمان ما نویسنده بسیار ما خوانندگان رو دست ما رو میگیره، میبره به مثلا به پراگ، به جایی که حکومت کمونیستی سابق با همه آرمان‌ها و بدی‌هاش و خوبی‌هاش سقوط کرده و حالا یک بستا فرهنگ سرمایه‌داری آمده که با خودش اعتیاد هم آورده، جوانانی که در بیغوله‌ها مواد مخدر مصرف می‌کنند و سرگشتگی آدم‌ها. یک زن هستش که شخصیت اصلی داستان است، از شوهرش جدا شده، در دهه 40 زندگیش هست، شوهرش سرطان داره، پیر، افسرده و در حال احتضار هست و او باید از او مراقبت بکنه. دختر 15 ساله‌ای داره یانا که او مدرسه رو ول کرده و به هروئین معتاد است. و بعد مادر او در همین دوران، مادر این زن میاد و چمدانی میاره پر از نامه‌های خصوصی پدرش که مثلا اعتقاداتی داشت به دوران استالین، اما او اعتقادات اکنون دیگه از بین رفته. حالا کریستینا تشنه عشق است، عاشق یک جوانی میشه، 15 سال از خودش کوچکتر هست، اما این جوان هم به اصطلاح بعداً معلوم میشه که عاشق دختر این هست، مثلا با دختر این رابطه داره، با یک زن دیگه هم رابطه داره و همه چیز فرو میریزه.
چه تکنیکایی در نگارش رمان نفرشته نقدیس به کار رفته و رمان چه درون مایه هایی رو مطرح میکنه؟
سینما با قدرت بسیار زیادی رمان را از سه تا راوی داره، یکی همون زن، یکی دخترش و یکی همون جوان، و هر سه از منظر خودشون به اصطلاح رمان رو روایت میکنن. در این حال یک درک عمیقی از تاریخ داره و از انسان‌ها داره که در این رمان به خوبی نشون میده و در این حال همدردی با آدم‌ها. جمله بسیار معروفی درباره او میگن که او به مثل چخوف، میدونیم که یکی از بزرگترین خصوصیات آنتون چخوف این حد بود که میتونست نشون بده که در زندگی عادی معمولی آدم‌های معمولی شگفتی‌های بسیار است. در این زمینه میگن که کلیما این قدرت تکنیکی داره که قدرت بسیار بزرگی است. فضای داستان فضای مغموم چکسلواکی است و چک بعد از اروپاش.
فرج سرکوی، منتقد و نویسنده از آلمان، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
خب یک بار دیگه باز هم همراه میشیم با شما شنونده رادیو فردا که برای ما پیغام میذارید در طول 24 ساعت. پیامگیر 24 ساعته ما در اختیار شماست، شما میتونید امتحان کنید.
معمولا نمایندگانی که میخوان انتخاب بشن برای مجلس خبرگان یا مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری، اگر کسی هست، باید اهداف خودش رو، برنامه‌های خودش رو برای مردم توضیح بده. این کسانی که میخوان به عنوان خبرگان مردم اونها رو انتخاب بکنن واقعا چه توضیحی برای مردم دارن؟ میخوان بگن که ما کارمون حمایت و سعایت و تأیید رهبری در هر شرایطی؟ خب اگر اینجوریه، همونایی که هستن وظیفه‌شون رو خیلی خوب انجام دادن تا به حال، اینا برای چی میخوان بیان برن اونجا؟
نظر من اینه که اعتماد زیاد با همه خطراتی که داره، اشکالایی که داره، خامنه‌ای پسرش رو جانشین میکنه. غیر از این، اصلا در مورد شورای رهبری که رفسنجانی گفته، مسئله شورایی و غیر شورایی نداره، نظام سیستم اشکال برانگیز و از اساس به درد نمیخوره و قابل ادامه دادن نیست.
در این بره از نظام ولایت فقیه که آقایان جمهوری اسلامی در تلاشند که رهبر جدیدی را کشف کنند، آیا روا نیست که عقیده و نظر ملت ایران نیز مورد احترام قرار بگیرد و در این مسئله عکس آرای ملی صورت بگیره؟ نمیگویم که موضوع جمهوری اسلامی آری یا نباشد، بپرسید ولایت فقیه آری یا نه.
میخواستم بگم به این دولت نیجریه که دست از کشتار از مسلمانان این بدبختایی که دارن عذاب میکشن اونجا دست برداره از کشت کشتار اینا. و میخوام بگم که از امام جماعتی که دستگیر کرده آزادش کنه، کاری نکنه که خودش به سرنوشت اونها گرفتار بشه، از اونها بدتر.
اگه فقط یک نماینده به وظایف قانونی، اخلاقی و دینی خود عمل میکنه، علی مطهری است که دنیا را با آخرت نمیفروشد و بادم جان دور قاب چین رهبری نیست.
در بخش دوم مروری بر مطبوعات با مرور روزنامه‌های استانی سری می‌زنیم به شهرهای مختلف ایران. یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه می‌شیم که از طریق اسکایپ ما پیوسته. شهرام، از صفحه یک روزنامه‌های خراسان شمالی، اصفهان زیبا، سیستان و بلوچستان و نیم نگاه شروع کنیم.
روزنامه خراسان شمالی امروز در تیتر یک از تسهیلات یارانه‌ای برای کمک به طرح‌های صنعتی استان خراسان شمالی خبر داده، گفته تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه امضا شده. اما عکس یک روزنامه خراسان شمالی مربوط هست به گرانی هندوانه در کمتر از یک هفته که به نوشته روزنامه قیمتش به 3 برابر افزایش پیدا کرده. یک گزارش هم داره درباره شیوع شپش در بین دانش آموزان در مدارس خراسان شمالی. اما روزنامه اصفهان زیبا در تیتر یکی خودش از قول جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان اصفهان خبر داده که درخواست‌های اصفهانی‌ها، البته به گفته ایشون بسیج، اعضای بسیج اصفهان برای حضور در سوریه افزایش پیدا کرده. ایشون گفته که ما در حال حاضر بسیجیان رو هم می‌فرستیم، یعنی اعزام می‌کنیم به سوریه تا در عملکرد مستشاری در مقابل داعش بجنگن. اما عکس یک روزنامه اصفهان زیبا مربوط است به گزارشی درباره تحلیل رنگ و معماری در شهر اصفهان. روزنامه سیستان و بلوچستان در تیتر یک خودش اظهارات استاندار این استان رو منتشر کرده درباره قرارداد 1600 میلیارد تومانی توسعه بندر شابهار که امروز قرار است امضا بشه. و البته یک گزارش هم داره درباره طرح مقابله با فروش مرغ زنده در این استان که برخی از بیماری ها هم به نوشته این روزنامه ناشی از همین موضوع هست. و روزنامه نیم نگاه که در شیراز منتشر میشه در تیتر یک خودش روایت و رئیس اتاق بازرگانی شیراز رو از عدم اجرای قانون فضای کسب و کار و آسیب های 8 سال گذشته بر اقتصاد و تجارت این استان منتشر کرده. عکس یک نیم نگاه هم مربوط است به 19 سال روز راه اندازی این روزنامه.
روزنامه خراسان رضوی گزارش داره درباره فضای انتخاباتی توی این استان. تازه ترین خبرها از روند انتخابات در این استان چیه؟
بله، روزنامه خراسان رضوی در این گزارش اشاره کرده که در حال یعنی از امروز ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز خواهد شد. 18 کرسی نوشته این روزنامه از مجلس شورای اسلامی اختصاص داره به شهرهای مختلف استان خراسان رضوی. اما این روزنامه خبر داده که در 2 روز گذشته 5 نفر هم برای انتخابات مجلس خبرگان در خراسان رضوی ثبت نام کردند و کاندید این انتخابات هستند.
خب، روزنامه کارون از وقوع درگیری در یکی از بیمارستان‌های سوسنگرد خبر داده. ماجرای این درگیری چیه؟
بله، بنوشته این روزنامه بنابر گفته مقام‌های بیمارستان سوسنگرد در ساعت نخستین بامداد 2 روز پیش یک بیمار و همراه 2 همراه وارد بیمارستان شدند. البته مقام‌های محلی گفتن که این افراد استعمال مواد مخدر کرده بودند. اونجا مشغول به فیلمبرداری از وضعیت اورژانس میشن که وقتی دوربینشون یعنی در واقع تلفنشون توقیف میشه درگیر میشن و به دنبال این درگیری هم ابعاد وسیع‌تری پیدا میکنه و در سوسنگرد مقدار تنش ایجاد میشه. اما این روزنامه نوشته که یک هیئت ویژه از سوی وزیر بهداشت اعزام شده به استان خوزستان برای بررسی این مورد.
اما روزنامه 19 دی از وضعیت بحرانی تالاب‌های استان لرستان خبر داده. ابعاد بحران تالاب‌ها تو این استان چطوره؟
این روزنامه از قول مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان لرستان آقای مهرداد فتحی بیلانوند نوشته که تالاب‌های 11000 سالی لرستان در حال حاضر در معرض نابودی قرار گرفتن. بسیاری از تالاب‌ها به دلیل دوره‌های خشکسالی که در این استان هم مثل سایر نقاط ایران وجود داشته در آستانه خشک شدن هست. برخی از تالاب‌ها به گفته ایشون به طور کلی خشک شدن و در مجموع خواستار رسیدگی و توجه بیشتر به این موضوع شده و قرار گرفتن تالاب‌های استان لرستان در فهرست تالاب‌های در خطر.
اما روزنامه خراسان شمالی از خودکشی یک دانش آموز نوجوان در این استان خبر داده. جزئیات بیشتر چیه؟
بله، به نوشته روزنامه خراسان شمالی، یک دانش آموز 15 ساله هنگامی که از مدرسه برگشته در مانه و سملقان اقدام به خودکشی در انباری خونه‌شون کرده. برخی از مقام‌های محلی گفتن که این دانش آموز تنبیه شده بود در مدرسه و از او خواسته شده بود که با والدین خودش به مدرسه بیاد و بعد از اون اقدام به خودکشی کرده. اما دادستان این شهر گفته که خانواده دانش آموز که خودکشی کرده شکایتی از آموزش و پرورش ندارن، اما دادستانی قرار است این پرونده رو مورد رسیدگی قرار.
خب حالا که نزدیک شب یلداییم، بریم به اصفهان. روزنامه نصف جهان گزارشی داره درباره بازار یلدا در اصفهان. وضعیت قیمت‌ها در این شهر چطوره؟
روزنامه نصف جهان نوشته که هندوانه شب یلدا با قیمت 3750 تومان در بازار شهر اصفهان عرضه میشه. البته این روزنامه اشاره کرده که قیمت هندوانه که محصولی است که یعنی میوه‌ای است که در شب یلدا معمولا همه خانواده‌های ایرانی از اون استفاده میکنن رو به افزایش هست و حتی در تیتر خودش هم نوشته باران بیا تا هندوانه گران نشود. البته اشاره‌ای هم کرده به گرانی خشکبار و برخی از میوه‌های دیگر در این شهر.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
خب رسیدیم به ایستگاه پایانی صبحانه با خبر. بخش موسیقی امروز بردیا افشین پرداخته به تقویم تاریخ موسیقی جهان.
طبق معمول اغلب دوشنبه ها، امروز هم از تقویم تاریخ موسیقی جهان میگم. نگاهی میکنم به مناسبت های مهم مقارن با امروز یا مروری میکنم بر اتفاق های جالب توجهی که در سال های دور و نزدیک در چنین روزی رخ دادند. با این توضیح همیشگی که طبق معمول نگاهم بیشتر معطوف به عرصه موسیقی فراگیر و رایج. روزیست که فیلم پر سر و صدای جنگ ستارگان نیرو برمی‌خیزد در سینماهای بسیاری از کشورهای جهان به نمایش در آمده. این هفتمین سری از فیلم‌های پرطرفدار جنگ ستارگانه. مجموعه موسیقی متن این فیلم هم دیروز به بازار آمده که اثری است از جان ویلیامز، موسیقیدان سرشناس آمریکایی، آهنگساز، رهبر ارکستر و نوازنده پیانو. مردی 83 ساله که در دوران کاریش برای آثار برجسته بسیار سینمایی آهنگ ساخته، از جمله برای اولین 2 قسمت تنها در خانه، اولین 2 قسمت پارک جوراسیک، همه ی قسمت‌های جنگ ستارگان، همه ی قسمت‌های هری پاتر، همه ی قسمت‌های ایندیانا جونز، سوپرمن، خاطرات یک گیشا، فهرست شیندلر، نجات سرباز رایان، لینکلن و فیلم‌های بسیار دیگه. در گنجه افتخارات جان ویلیامز 5 جایزه اسکار، 4 جایزه گلدن گلوب، 7 جایزه بفتا و 22 جایزه گرمی وجود داره.
We were at the table by the window, the view casting shadows, sun was pushing through. Spoke a lot of words.
گروه Cage the Elephant چهارمین آلبوم استودیویشو منتشر کرده که اثری است به اسم Tell Me I'm Pretty، بگو من زیبام. تا اونجا که درباره این اثر خوندم در نقدها، از سوی اکثر منتقدین گروه Cage the Elephant به واسطه خلق فضای عمیق و صریح احساسی به لطف موسیقی و ترانه این اثر مورد تحسین قرار گرفته. Cage the Elephant که در آستانه دهمین سال تأسیسش قرار داره، یک گروه آمریکایی است که در فضای موسیقی آلترناتیو راک کار میکنه و همواره در بین منتقدین هنری جایگاهی مقبول و ویژه داشته، خصوصا با انتشار آلبوم قبلی خودش، آلبومی به اسم ملوفوبیا، که به لطف اون اثر Cage the Elephant تونست خودش رو به عنوان یک چهره مهم در عرصه موسیقی سبک راک آلترناتیو جا کنه. اون اثر نامزد دریافت جایزه گرمی در سال 2015 در بخش موسیقی راک آلترناتیو بود. سث مکفارلین از چهره های مطرح عرصه های مختلف هنر و سرگرمی است و او سومین آلبوم استودیویش رو منتشر کرده، اثری به اسم No One Ever Tells You، کسی هرگز به تو نخواهد گفت. سث مکفارلین که هنرمندیست آمریکایی، هنرمندی 42 ساله، بیشتر اعتبار هنریش رو مدیون هنرپیشگی، صداپیشگی و تهیه کنندگی آثار تلویزیونی و سینمایی است، از جمله اینکه او خالق سریال انیمیشن موفق تلویزیونی فامیلی گای، و البته در همین سریال سث مکفارلین صداپیشگی چندین نقش اصلی رو ایفا میکنه. این هنرمند خلاق در عرصه های تلویزیون و سینما به عنوان خواننده و آهنگساز هم تجربه هایی داشته و نسبتاً هم موفق بوده. سث مکفارلین مستقیماً تحت تأثیر فضای موسیقی جاز و پاپ کلاسیک کار میکنه و الگوی هنریش در دنیای موسیقی فرانک سیناترا. Dreams weren't worth a dime, but no one ever tells you in time. Long before the icy winds of winter, autumn tells the swallows time to fly. Why did she pretend until the bitter end, till it broke my heart to say goodbye. در آخر به تازه ترین تک آهنگ از سیاه گوش میدیم، آهنگی به اسم Cheap Thrills، ذوق و شوق ارزان. سیاه آهنگساز و خواننده 40 ساله استرالیایی، یکی از چهره‌های موفق عرصه موسیقی پاپ در سالهای اخیر بوده. او با انتشار این آهنگ به استقبال نشر آلبوم تازه‌اش رفته، هفتمین اثر استودیویی او که 5 هفته دیگه قراره به بازار بیاد. با هم گوش میدیم Cheap Thrills، تک آهنگی تازه از سیاه.
خب رسیدیم به پایان صبحانه با خبر امروز و تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه برمیگردیم براتون روز خوشی رو آرزو میکنم. میتونید همچنان همراه رادیو فردا بمونید تا چند لحظه دیگه بخش خبری رادیو فردا رو بهتون تقدیم میکنیم و در ادامه هم با موسیقی های رادیو فردا میتونید از روزتون لذت ببرید. تا فردا دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.